ساعت 20 به وقت تهران شنونده ی رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. دوره تازه مذاکرات پیرامون احیای برجام هفته آینده در وین آغاز می شود. حسن روحانی با دفاع از عملکرد دولتش از نحوه برگزاری مناظره‌های انتخابات در صدا و سیما انتقاد کرد. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر صدور حکم زندان و شلاق برای نرگس محمدی را محکوم کرد. بنابر گزارش از تهران، دور تازه مذاکرات برای احیای برجام از روز شنبه هفته آینده در وین پایتخت اتریش آغاز خواهد شد. طرفای ایران در برجام هنوز برگزاری مذاکرات از روز شنبه را تایید نکردند. عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه در کمیسیون امنیت ملی مجلس شورای اسلامی حاضر شد و درباره روند مذاکرات گزارش داد. آقای عراقچی در جریان این توضیحات اشاره کرده که هنوز نمیتوان از به نتیجه رسیدن دور آینده گفتگو و دستیابی به توافق اطمینان داشت. این دیپلمات در پایان دور پیشین مذاکرات پیش بینی کرده بود که نشست آتی ممکن است نشست نهایی طرفین باشد. این اظهارات در حالی مطرح شده که در واشنگتن آنتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده میگوید هنوز مشخص نیست که تهران آماده اقدام برای عمل به تعهدات هسته‌ای خود در برجام هست یا خیر. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه در جریان جلسه هیئت دولت با دفاع از عملکرد دولتش در زمینه‌های مختلف از جمله توافق برجام از نحوه برگزاری مناظره‌های انتخابات در صدا و سیمای جمهوری اسلامی به شدت انتقاد کرد.
آقای صدا و سیما که سوال طراحی کردی، چرا در بحث اقتصادی جنگ اقتصادی رو نگفتی؟ چرا فراموش کردی؟ چرا کنار گذاشتی؟ بعد از اینکه سیل اعتراض آمد تو مناظره دومی دوتا کلمه گفتن.
دومین برنامه تلویزیونی مناظره های نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری روز سه‌شنبه پخش شد. نحوه برگزاری این نشست ها مورد انتقادهای مختلفی قرار گرفته است. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر در بیانیه‌ای صدور حکم زندان و شلاق برای نرگس محمدی نایب رئیس کانون مدافعان حقوق بشر را محکوم کرد و از جمهوری اسلامی خواست تا به آزار قضایی علیه او و سایر مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهد. خانم محمدی در 29 اردیبهشت سال جاری مطلع شد که دادگاه کیفری تهران او را به اتهام‌های امنیتی به 30 ماه زندان، 2 مورد جریمه و 80 ضرب شلاق محکوم کرده است. این گروه حقوق بشری در بیانیه خود خواستار لغو تمامی اتهام‌های نرگس محمدی و انجام اقدامات لازم برای تضمین امنیت و سلامتی جسمی و روانی مدافعان حقوق بشر در ایران شد. برنامه نظارت بر حمایت از مدافعان حقوق بشر، برنامه مشترک فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر و سازمان جهانی مبارزه با شکنجه است. بنابر گزارش اتحادیه آزاد کارگران ایران، 3 کارگر در اعتراض به پرداخت نشدن چندین ماه حقوق روز سه‌شنبه در مقابل اداره راه و شهرسازی کرمانشاه اقدام به خودسوزی کردند. هنوز از وضعیت جسمانی این 3 کارگر اطلاعی در دست نیست. در یک سال اخیر گزارش‌های متعددی از خودسوزی و خودکشی کارگران و دیگر اقشار اجتماعی در ایران به دلیل افزایش فقر و فشارهای اقتصادی منتشر شده است. و بنابر اعلام وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته ابتلای بیش از 10,000 نفر دیگر به بیماری کووید 19 تایید شد. بنابر تازه ترین آمار وزارت بهداشت که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در همین بازه زمانی 157 نفر نیز در پی ابتلا به کووید 19 جان باختند. با احتساب این آمار تازه، تعداد رسمی مرگ و میر ناشی از شیوع کرونا از مرز 81500 نفر گذشته است. علی شریفزاده وکیل ساسان نیک نفس، زندانی سیاسی بیماری که در زندان جان باخت، از طرح شکایت با عنوان قتل عمد در دادسرای جنایی برای بررسی چگونگی درگذشت او خبر داد. اداره کل زندان‌های استان تهران در مورد مرگ این زندانی سیاسی اطلاعیه‌ای صادر کرده و مدعی شده که وی بر اثر مصرف قرص جان باخته است. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
در ادامه واکنش‌ها به جان باختن احساسان نیک نفس، زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، علی شریف‌زاده وکیل این زندانی سیاسی از طرح شکایت با عنوان قتل عمد در دادسرای جنایی برای بررسی چگونگی درگذشت ساسان نیک نفس خبر داد. به گفته این وکیل دادگستری، طرح شکایت به درخواست پدر و مادر ساسان نیک نفس در دادسرای جنایی ناحیه 27 تهران بزرگ طرح شده و افسوده که با سرپرست دادسرای جنایی و معاون دادستان تهران بزرگ در این خصوص جلسه داشته است. شنبه هفته جاری ساسان نیک نفس، زندانی سیاسی و امنیتی محبوس در قرنطینه زندان تهران بزرگ که به بیماری‌های متعددی مبتلا بود، در زندان درگذشت. اداره کل زندان‌های استان تهران در مورد مرگ این زندانی سیاسی مدعی شده که وی بر اثر مصرف قرص جان باخته است. این در حالی است که به گفته علی شریف‌زاده وکیل دادگستری، پیشتر سازمان زندان‌ها به صراحت از دادن قرص به این زندانی سیاسی خبر داده که به گفته او این موضوع قابلیت پیگیری قضایی دارد. پیشتر آقای شریف‌زاده در گفتگو با رادیو فردا سازمان زندان‌ها را مسئول جان زندانیان عنوان کرد.
یک بار ایشون رو فرستادن پزشک قانونی، اونجا خیلی خوب بررسی نکردن، یه نظریه کارشناسی دادن که آقا ایشون میتونه حبس رو تحمل کنه با تحت نظارت درمان و دارویی، که ما گفتیم ما این نظریه رو قبول نداریم، این اصلا تخصصی نظر ندادن چون ایشون خیلی بیماری داره، با دقیق‌تر بررسی میشد. بارام گفتیم بابا این بیمار مریضه، آزادش کنید. حتی ما تقاضا کردیم مرخصی استعلاجی به آقای ساسان نیک نفس بدن که باز مورد موافقت واقع نشد. وقتی یک زندانی به زندان وارد میشه، از لحظه ورود طبق آیین‌نامه سازمان زندان ها مسئولیت حفظ جان و سلامتیش به عهده سازمان زندان ها و مسئولین زیر ربطه. به هر حال اگر قصوری رخ داده که به نظر بنده رخ داده و بایستی این موضوع پیگیری بشه، از طریق هر مرجعی هست، ساله هست، باید به این موضوع ما رسیدگی کنه.
به گفته یه وکیل و خانواده ساسان نیک نفس، این زندانی سیاسی از بیماری های کبدی، دیابت و اعصاب و روان رنج می برده و مسئولان قضایی و مسئولان زندان در جریان وضعیت وخیم جسمانی او بودند. با این حال پزشکی قانونی به رغم وضعیت جسمانی ساسان نیک نفس حکم به تحمل کیفر او داده بود. حسین احمدی نیاز وکیل پیشین دادگستری در ایران ساکن هلند در ارجوبی طرح شکایت وکیل ساسان نیک نفس در دادسرای جنایی به رادیو فردا میگوید
متاسفانه به علت این که قوه قضایی فاقد استقلال قضایی هست و یک رسیدگی منصفانه و عادلانه در اون وجود نداره، نشون میده که سیستم سازمان زندانها در ایران به شکل سیستماتیک در این 42 سال همواره برای پایمال کردن حقوق زندانیان و نادیده گرفتن ابتدایی ترین حقوق اینها مثل حق درمان باعث شده که حجم وسیعی از زندانیان در این 42 سال جان خود را از دست بدهند. در گذشته از مرحوم دکتر کاووسی گرفته تا آقای شیر محمد علی و هزاران نفر دیگر مثل این نفس هستند. آنچه که در زندان فشافویه داره اتفاق میفته یک جنایت عظیم و بزرگ و دهشتناک علیه شهروندان ایرانی هست.
ساسان نیک نفس از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب به اتهام اجتماع و تبانی و تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی به 8 سال زندان محکوم شده بود. پس از درگذشت ساسان نیک نفس در زندان، سازمان حقوق بشر ایران در اسلو و کمپین حقوق بشر ایران در نیویورک با انتشار اطلاعیه‌های جداگانه پافشاری غیرقانونی مسئولان قضایی و عدم رسیدگی به پرونده پزشکی این زندانی را باعث مرگ وی دانسته و ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه را مسئول مرگ او اعلام کردند. حسین احمدی نیاز وکیل دادگستری در هلند.
چیزی که وجود دارد این است که سازمان زندان‌ها در ایران متاسفانه فاقد مکانیسم نظارتی، مسئولیت پذیری و خلاف آنچه در قانون آیین دادرسی کیفری و آنچه در آیین‌نامه سازمان زندان‌ها برای زندانیان وجود دارد و آنچه در اسناد بین‌المللی در باب تکلیف دولت ایران در حفاظت و حراست از جان زندانیان هست داره عمل میکنه. اما متاسفانه به علت اینکه سازمان زندان‌ها زیر نظر قوه قضایی است، قوه قضایی قوه‌ای به ظاهر مستقل محسوب میشه و فاقد پاسخگویی هست نسبت به نیک نفس ها داره صورت میگیره و سایر زندانیان علاوه خصوص زندانیان سیاسی عقیدتی اینها باعث شده است که نگرانی به طور کامل احساس بشه که بسیاری از زندانیان در زندانهای ایران به سان عادل‌آباد، تشاپویه و زندانهای دیگر ایران متاسفانه جانشان در خطر بیفته. بایستی اقدامی عاجل در این زمینه انجام داد.
ساسان نیک‌نفس تنها زندانی سیاسی عقیدتی در ایران نیست که در زندانهای جمهوری اسلامی جان می‌بازد. اسفند ماه گذشته بهنام محجوبی درویش زندانی پس از اقما در زندان به بیمارستان منتقل و اندکی بعد درگذشت. همچنین شاهزاده رضا پهلوی آخرین ولیعهد ایران نیز در واکنش به جان باختن ساسان نیک‌نفس در پیامی نام و یاد او را الهام بخش رهایی ایران از بند ضحاک زمان توصیف کرده است.
گزارشی بود از رضا جمالی. خب حالا از شما دعوت میکنم به برنامه ملاقات حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد توجه فرمایید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات فعال مدنی منتقد جمهوری اسلامی است. در تهران زندگی می کند و به خاطر انتقادها و فعالیتهایش در شبکه‌های اجتماعی در زندان تهران بزرگ محبوس است. نامش حسین قشقایی است. دانش آموخته رشته کامپیوتر. شغلش خدمات پس از فروش تلفن‌های همراه است. اهل فوتبال و علاقه‌مند به موسیقی سنتی و نوای سه‌تار. او هیچ گونه فعالیت سیاسی نداشت، اما درگیر پرونده‌های امنیتی شد. این فعال مدنی نخستین بار در آبان سال 97 توسط مأمورین وزارت اطلاعات در تهران بازداشت شد و به بند امنیتی 209 زندان اوین انتقال یافت. پس از یک ماه تحمل انفرادی و بازجویی‌های تحت فشار با وثیقه‌ای 1 میلیارد تومانی آزاد شد. اما سرانجام آن بازداشت تشکیل پرونده‌ای امنیتی علیه او بود. قاضی عموزاد رئیس شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران حسین قشقایی را مجرم دانست و برایش حکم 3 سال حبس صادر کرد. به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و توهین به رهبر جمهوری اسلامی. هنوز درگیر این پرونده بود که بار دیگر بازداشت شد. در بهمن سال 98. این بار توسط اداره اطلاعات ساوه. بازداشتی 3 هفته‌ای به اتهام نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی و توهین به مقامات و مأمورین. برای این پرونده هم در دادگاه انقلاب ساوه محاکمه شد و محکوم به 1 سال حبس تعلیقی و 4 میلیون تومان جریمه نقدی. مصادیقی که در هر دو پرونده برای اتهام‌های حسین قشقایی عنوان شد، فعالیت‌هایش در شبکه‌های اجتماعی بود. مطالبی که در انتقاد از حکومت ایران نوشته بود، از مشکلات اقتصادی و وضعیت معیشت مردم تا وضعیت زندانیان سیاسی و عقیدتی. حسین قشقایی 29 اسفند سال 99 برای اجرای حکمش احضار شد و پس از پایان تعطیلات نوروز در تاریخ 14 فروردین 1400 به زندان رفت تا 2 سال حبس قابل اجرای خود را در زندان تهران بزرگ سپری کند، در فشافویه جنوب تهران.
بله، برنامه ملاقات رو میشنیدید، حاصل تلاش همکارم مهتاب وحیدی راد. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرها و گزارش‌های خبری این ساعت رادیو فردا بود. در اینجا من شاهین بشیری ضمن خداحافظی از شما دعوت می‌کنم به میزه گردی درباره انتخابات به میزبانی همکارم الهی روانشاد. توجه فرمایید.